چرا گفته میشه؟ خب با علیین حسنتون لا تزار رو معها سیعه، بغض علیین سیعتون لا تنفع و معها حسنه. این آیه که میخوانه هم مناسبت دارد با سال جدید، هم مناسبت دارد با این بحث. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. خب فَانْظُرُوا إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ کیف یحیی الارض بعد موتها. این هم هست. اون آیه که میگوید انظروا الی آثار رحمت، تا نص در گردش ساله، این آیه کلمه اعلمو داره. اعلمو یعنی علم جدید. اینجا هر سال زمین زنده میشه، علم جدید نیست، همه اینو میدونن. از این جهت در روایات آمده یحیی ها بالعدل بعد موت ها بالظلم، یه چی دیگه است، این گردش سالانه نیست. منتها گردش سالانه میتونه پشتوانه این باشه. یعنی شما که میبینی هر سال زمین مرده رو زنده میکنه، این قدرت رو داره، او گفته که یه زندگی دیگری هم به زمین میدیم بعد از این که مرد به ظلم، به وسیله عدل زندش میدیم. میگه چطوری؟ میگه همطور که هر سال زنده میکنه، اینم اونی که اونو میتونه اینم میتونه. چرا به ظلم؟ میگه زمین میمیره. و چرا به عدل؟ میگه زنده میشه. به خاطر اینه که زمین برای انسان ساخته شد. انسان ثمره زمینه. این خراب بشه زمین خراب شد. نبی تو سوره زلزله گفت و اخرجت الارض اثقالا، اثقالش یعنی انسان ها. وقال الانسان و مالها، چون ثقل زمین انسانه، انسان مرد، زمین مرده. اما چرا مردن انسان با ظلمه؟ به خاطر این که ثقل انسان هم به قلبشه. یعنی ثقل زمین به انسان، ثقل انسان به قلبش. یعنی انسان قیمتش به قیمت قلبش، به قیمت ایمانش، میگیم لا یسعونی ارضی ولا سماعی ولکن یسعونی قلب و عبدی المؤمن. این زمین و آسمان گنجایش خدا را ندارند، اما در مقابل قلب انسان گنجایش خدا را دارد. پس ارزش انسان به قلبشه، ثقل انسان به قلبشه. ثقل زمین به انسانه، ثقل انسان هم به قلبشه. پس اگه قلب بمیره انسان مرده، انسان مرد زمین مرده. از مجموع نتیجه میگیریم که دل انسان با ظلم میمیره، دل انسان با ظلم با عدل زنده میشه. یحیی بالعدل بعد موتها بسار. همین را که انسان از این روایت دست بیاره خیلی مطلبه. که انسان دلش با ظلم میمیره، دلش با عدل زنده میشه. ظلم ها متفاوته، عدل ها متفاوته. نماز یه نوع عدله، نخوندنش یه نوع ظلمه، شراب خوردن یه نوع ظلمه، ظلمه به نفسه. این آیه رو ببینید، لقمان به فرزندش گفت یا بنیه لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. پس ظلم کوچک داریم، ظلم بزرگ داریم. میگه شرک ظلم عظیم. خب قرار شد دل با ظلم بمیره، پس دل با شرک مرگ خطرناک پیدا. چیزی که دل رو میمیرانه من به مرگ سختی، به مرگ وسیعی، یکی شرک. ان الشرك لظلم عظیم. پس ببینید موتها به ظلم، موت زمین، گفتیم این موت زمین به موت انسانه، موت انسان به موت قلبش. سوره یاسین هم میگوید دیگه لینذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین. یعنی تا بیدار کند، اختار کند به هر کس زنده باشد و اتمام حجت کند بر هر کس مرده باشد. بعد بگه نگفت گفت کافرین، یعنی کفر یعنی مرگ. از تقابل کفر و حیات میفهمیم کفر معادل مرگ. لینذر من کان حیا و یحق القول علی الکافر. پس این دله که باید زنده بشه. برهان و عدل و اینها کارش اینه که انسان نمیتونه رد کنه، اما اون که میخواد قبول کنه باید دل زنده بشه که انسان قبول کنه. برای این فلسفی زمین ساز عدم رد، انسان نمیتونه حرف رو رد کنه، برهانه، نمیشه ردش کرد، اما میخوای قبول کنی با این نمیاد، دل باید زنده بشه که قبول کن. لیون زرمن کان حیه و یه قل قول و علال کافرین، میگه این شرکه لظلم عظیم، نگفت موتها به ظلم، شرک وقتی ظلم عظیمه یه مرگ سرتاسری برای دل پیش میاد، دل با زنا هم میمیره، با شرب خمر هم میمیره، اما فرق است مردن دل با شرک با مردن دل با زنا و شرب خمر. مرگ مراتبی داره، حیاتم مراتبی داره، تو حیات میگی خلقن بعد خلق، این همه زندگی. میگه شما را از نطفه خلق کرد، یه خلق، و خلقنا نطفه علقه، خلق دوم، و خلقنا العلقه مضغه، و خلقنا المضغه عظاما، نه خلقا بعد خلق مراتب. حیاتم حقیقت ذات مراتب، کسی گناهی میکنه مرتبه از مرگ رو دریافت، اما اگر مشرک بشه این لایه های پایینی مرده، این مثل حیات لایه به لایه هست. گاهی لایه های روئین میمیره اما لایه های زیرین هنوز زنده است. شرک میاد از بالا تا پایین رو میمیرونه. ان الشرک لظلم عظیم، همه ی لایه ها رو مرگ میگیر. نماز حیات میده، روزه حیات میده، حج حیات میده، جهاد حیاتی میده. هر کدامشون فوت بشن یک لایه از مرگ در حدشون واقع میشه. ولایت مثل لایه ایست زیر همه اینا، اینها همش رو ولایت قرار میگیره. نماز وقتی روی ولایت الله قرار گرفت، نماز در شرایط ولایت الله یخرجهم من الظلمات الى النور، حیات میده، مرتبه از حیات رو ایجاد میکنه. همین نماز اگر با ولایت طاغوت صورت بگیره، میشه والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. ببین چی نتیجه میگیری؟ نتیجه میگیری که ماشین موتورش چه کار میکنه و چرخ رو به حرکت در میاره، نماز و روزه و حج و جهاد، این چرخ و این ماشینه که میره. ولایتی فرمونش، ای فرمون رو چرخوندی به سمت ظلمت، با همین نمازه سیر میکنه به سمت تاریک با نماز اول وقت، با قرائت تو مسجد سیر در ظلمتش کامل میشه. چرا؟ چون با ولایت طاغوت این نماز رو میخونه. تو ذهنت میاد پس ای نماز نخونه بهتره؟ خب ندیدی او که نماز نمیخونه با یه تذکری بیدار میشه، آدم میشه. اما اون که با ولایت طاغوته با همین نمازش طرف رو اسیر خودشه، بنزین میرزه روش میکشه، نماز اول وقتش هم میخونه. هرچی هم بخواید به اش بگی، شکی تو صحت کارش نم. مردد نی. چرا؟ به خاطر این که این نماز جهل بسیطش رو تبدیل به جهل مرکب کرد. میگه من 40 سالم هست نماز میخونه، یه رکعت نمازم قضا نشده، میشه من اشتباه بکنم؟ یه همینجا اشتباه همینجا هست. وقتی خوبیه های انسان لایه ای میشه برای پنهان کردن بدیهای انسان، جهل بسیط رو به جهل مرکب تبدیل بکنه. یعنی هر چی میخواد بفهمه دیگه نمیتونه بفهمه. یه باوری نسبت به خودش داره که دیگه هیچی درش کارگر نمیشه. یهودی ها چی میگفتن؟ و قالو قلوبنا غلف، ما مسئولیت داریم، دل ما تو قلافه. یعنی رو این تنی هر پای تو که اونا رو اثر میذاره، اونا متنبه میشن، این مال ضعیفی اوناست. ما پیغمبرها دعامون کردن نفسش که در ما اثر نمیکنه. از جمعی قلوبنا غلف، دعامون کردن که حرف کسی توتون اثر نیذاره. قرآن که بلعنهم الله به کفرهم فقلیلا ما یؤمن، ملعون شدن به خاطر کفرشون، تأثیر نمیپذیرن، نه به خاطر این است که دعای انبیا شاملشون شد. اون خودش جوری پیش میکنه. پس ظلم ها فرق میکنه. ظلم در ولایت با ظلم در نماز متفاوت. دیدید میگن الصبر من الایمان کالرأس الی الجسد، لا خیر فی ایمان لا صبر فی کما لا خیر فی جسد لا رأس فی. بدنی که سر نداره پایده نداره، ایمانی هم که ثبتش نیست پایده نداره. این مثل این است که بگی نوت و صفر، یه یک بذاری جلوش چی چه خونده میشه؟ یه میلیارد. یک و وردار چی چه خونده میشه؟ هیچ، صفر. یکه سر و بقیشش بدنه. حالا یک شد صبر، این نه تا صفر هم کردش میلیارد. جلوه این یک ممکنه علامت به علاوه بیاد، ممکنه علامت منها بیاد. اون یک صبر بود، ای به علاوه منها بصیرت. صبر ای نباشه میلیارد میشه صفر، اما بصیرت نباشه یه میلیارد میشه منهای یه میلیارد. میکشه تا ای سر نباشه یه میلیارد از دست دادی، ای بصیرت نباشه دو میلیارد از دست دادی، میشه منفی یه میلیارد. یعنی اگر یه میلیارد خدمت به اسلام بود، بصیرت نباشه میشه یه میلیارد سرکوبت برای اسلام، یه میلیارد ننگه برای اسلام، یه میلیارد مصیبت برای اسلام. کسی که قاتل شهید شوشتری بود، چهل ترباییشون شهید کرد، شستان مجروح. شهید فهمیدم شاید هزار تا بسیجی رو از مرگ حتمی نجات داد، رب زیر تانکی که درو میکرد بچه رو اونا رو نجات داد. فرق قاتل شهید شوشتری و شهید فهمیده در صبر نیست. هر دوشون صبورن، صبر میلیاردی دارن، هیچ کدومشون صبر نیستن، هر دو میلیارد. شهید فهمیده به علاوه میلیارده، قاتل شهید شوشتری منهای میلیارد. اون یه میلیارد خیر برای اسلام آورد، شهید فهمیده یه میلیارد خسارت زد بهش. خوارج صبر میلیاردی داشتن، چون بصیرتشون منفی بود به علی علیه السلام ضرر میلیاردی زدن. اون چه باعث شد علی علیه السلام حکمیت را قبول کنه فشار معاویه نبود، فشار خوارج بود، فشار یارانش. میگه شرک اینه، ان الشرک لظلم عظیم. وقتی ولایت عوض میشه علامت عوض میشه. فاطمه زهرا سلام الله علیها دید نماز مونده، روزه مونده، حج مونده، اینا همه مونده، ولایت از ولایت الله شده ولایت طاغوت. حرکت از رو به خدا شده پشت به خدا. همه عمرشو خرج کرد که اینا متوجه به اشتباهشون بشه. این که داریم تو روایت مردم اومدن و علی علیه السلام گفتن به فاطمه بگو یا شب گری کن روز آرام بگیری، یا روز گری کن شب آرام بگیری. اگر ایشون آرام عشق میریز که همسایه ها نمی کنه که بیان شکایت کنه، فریاد میگرده، شیون میگرده. ولی چی شیون میگرده؟ برای که از پرسه چه شیون میکن تا بهش بگه برای تو، برای تو ولایت از ولایت الله شد به حتا. همش دلش میخواست که به اینا حالی کنه، را عوضی رفت. با حیاتش و گریش و فریادش به جای نرسید. گفت با مرگم این مسئله را حل کنم که اگر از دنیا رفتم قبر نداشته باشم. اینا سوال بکنن چرا، بعد بگن چرا. این گرفت دومی. ای اولی به جایی نرسید، دومی کاملا معصر با. چون اینا همش گفتن چه قبر نداره. الان هزار ساله همه من اونجا میبینم قبر، همه یه قبر نداره. فاطمه علیه سلام الله علیه برای علی علیه السلام اگر بگی بود زیبایی تو علت شیدائی من، من ایجوری وابستگی به تو شده، اما این وابستگی من شد شهرت زیبایی تو، که از شیدائی من شهرت زیبایی تو. یعنی از روی قبر فاطمه علی شناخت بشه. فاطمه یه محصولیست از ولایت علی در عالم ثبوت، اما ولایت علی محصولیست از قبر گمشده فاطمه در عالم اثبات. در عالم ثبوت علی علت برای فاطمه است، در عالم اثبات فاطمه علت برای علی. علت برای علی برای یازده تا دیگه هم هست. تمام کسانی که آمدن همه از برکت قبر گم شده ای و آمدن تحول پیدا شد. این قبر که نیستش به نظر میاد که ساکته، نیست ساکت. قبر حرف میزنه، خیلی حرف میزنه. ای بخوان بینیسنی قبر گم شده چی چی داره میگه و چقدر میگه، چند تا کتاب میشه. فاطمه زهرا آمده این قبر گم شده شو با هرچی که میگه کرده صدر تومار، این تومار رو مبسوط گذاشته هر کی بیاد پاش امضا کنه، هر کی میاد گریه بر فاطمه میکنه تومار او رو امضا میکنه. این تومار که امضا میکنه دو تا عدل میکنه، یکی نفرین میکنه به ظالمین او یه عدله، یکی تأیید میکنه پار فاطمه راه فاطمه هم یه عدله. با یه عشق دو عدل بزرگ میشه، با این دو عدل بزرگ دل زنده میشه. یکی میگن من بکا او ابکا او تباکا علال حسین و جبد لول جنه لدشه، این عدل بزرگه، این عدل بزرگ انسان زنده میکنه. یعنی یه دقیقه خودت حجره برای خودت روزه امام حسین یا حضرت زهرا بخوانی یه اشکی بریزی، معناش اینه که این تومار که آزاد گذاشتن تم رفتی امضای پای تومار پاتو میکرد. یعنی چقدر عرض داره یوهی ها بالعدل، خدا دل تو رو با این عدل زنده می کن. خب با غفلت دل می میره، با غیبت دل می میره. از اطراف و جوان به مرگ میاد، اما با اینها این مرگ برطرف میشه. اون وقت حیاتی هم که پیدا میکنه قلب در زیر لایه های زیرین زنده میشه، از عمق وجود میزنه بالا این حیات و زندگی. از این جهت هر عبادتی بکنید به اندازه گریه بر حضرت زهرا یا امام حسین ثواب نمید. کما این که اونهایی که هر گناهی میکنن این گناه قصب خلافت و سلب ولایت و ولایت طاغوتشون ما فوق همه اون گناه بغض علیین سیعتون لا تنفع معا حسنه. چرا؟ چرا شود بگه؟ چرا حب علیین حسنتون؟ چرا میگی من احبکم فقط احب الله؟ دلیل داره. علی علیه السلام در جنگ بعد 24 تا به دستش کشته شدن خانواده، وقتی با علی دشمن میشن به علی دشمنن یا به خدا؟ بیشش علی که با اینها خورده حساب نداشته، حساب شخصی نداشته، میخواد تصویه حساب شخصی بکنه. خدا امر کرده بود به علی بکش، کشت. چرا به علی دشمن بشه؟ این دشمنی مربوط به علی نیست، مربوط به خود خداست. از جد بی من ابغضکم فقط ابغض الله. چرا؟ چون اینا که خلاف فرمون خدا نمی کنه. تو این وقتی بدت میاد، یکی بدش میاد از اینا یا از خدا بدش میاد. به پیغمبرم فرمود دیگه لقد نعلم و انهو لیحزن و کلذی یقولون سوره انا فا انهو لا یکذبونه. به پیغمبر میگفتن دروغگو، ناراحت میشون. قرآن میگه ما میدونیم تو قصه میخوری وقت بهت میگن دروغگو. با این که بهش گفتن دروغگو میگه به تو که نیستن، انهم لا یکذبونک، تو رو که تکذیب نمیکنن، چرا به خودت میخری؟ ولکن الظالمین به آیات الله یجحدون. آیات الهی رو دارن انکار میکنن. دلیلش هم همینه، اونقا که ایشون پیغمبر نبود، محبوب همه بود، محمد امین بود، راستگوترینشون بود. از وقتی پیغمبر دروگو شده چی با خدا دعوا دارن؟ تا فرمانهای خدا رو اجرا کرده دشمنی شدن. به او چه مربوط؟ به خداست. پس ببین ریشه زنده شدن خودت رو در تدارک ظلم ها بکن. یحیی ها بالعدل بعد موت ها بالظلم. هر کاری میکنی اینو برای عدالت بود. جشن میگیری برای حضرت زهرا، به احترام قائل میشی، یه سفره میدی، دوستاتو دعوت میکنی میشینن، یه کسی یه حدیث کسا بخونه، بعدم شام یه شام بیدی، یه صابونه بدی، داری پای عدل فاطمه زهرا امضا میکنی، اونا را میاری امضا میکنه، هم دلت زنده میکنه. هر کاری که برای عزا کرده در جشن بکنه، هر هزینه‌ای میخواد بکنی برای حضرت زهرا دو قسمتش کن، نصفش برای ایام حسن، نصفش برای جشن. اینجور نباشه موقع عزا 99% خرجش بکنی، بعد برای جشنش 1%. چه دلیل داری این کار میکنی؟ سرور شما بر ولادت ایشان به اندازه حزن ایش شما بر شهادت ایشان عجز دارد. شیعتنا خلقو من فاضل تینتنا یحزنون به حزننا و یفرحون به فرحنا. شما چی کار میکنید؟ منتها ما تخصصمون تو حزنه و در حوز دکترا داری، در فرح و انبساط هیچ کلاس اول ابتدایی است. علامتش اینه ما میتونیم یه مجلس رو به گریه در بیاریم و هیچ هم خلاف حدود الهی نکنیم، اما هم که خواستیم بخندیم بادت حدود الهی رو نقص کن طلب یک بسبه. این آشگریم هست. ماشین ما وقتی میخواد تو جاده حزن حرکت کنه، ماشالله اتوبانه، به هیچ جام تصادف نمیکن، به سرعت هم میتونه. اما در این قسمت سرور یک کوچه باری که تنگیه تا بخواد 100 متر بره ده تصادف کرد. من یکی میخواد بخندونه، یکی یا باید یکی مسخره کن، یا یکی غیبت بکن، یا یکی دست بندازی، یا ادای یکی در بیاری. های چلی جوریه؟ شما تو اربعین دیدید که اینها که آمدن از زائرها پذیرایی کردن، میخندیدن، میگفتن، میشنیدن، شعب و اینها داشتن، اینها واقعا دیپلم و لیسانس داشتن تو ادخال سرور. شما مشرف شدید اربعین، چجوری ازتون پذیرایی میکردید؟ اونا با پذیرایی از شما که میکردن بزرگترین عدل انجام میدادن، دلشون زنده میشون. شما همون کاری که اونا تو اربعین با شما کردن شما با دیگرون بکن. هیچ کم کن. از چیزی که دارید یه خورده صرفه جویی کنید، یه چیزی کم بکنید. این اطعام کردن اینا کار خوبیه، بکنی. گردش برید، ایام سرورشون بعد به سرورای دست جمعی درست کنید، راه پیمایی دست جمعی، جلسه دست جمعی، حدیثی کسایی دست جمعی، کاری بکنید و هر جهت هر جور که بلدید. پارک دارید این نزدیکا؟ هم پارکی مالی شهید ملاتیه، هم ما رفته به مزم بود، هم حیات اینجا، هم مسجد المرأت بیتا. مبارکتون. یه دفعه من بردید اونجا، آره اردوگاه برد. الان شکوپا و اینا داره، برید ببینید اینا رو ثواب داره. انظروا الى آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها. من میگم همون اندازه ای که هزینه کردید برای گریه بر حضرت، حالا هزینه بکنید برای سرور. یه آقایی در کاشمر سفر، من مشهد بودم ایام عید 13 روز، تو شهرهای اونجا هر جو امام زاده بود برنامه گذاشتن من رفت. در کاشمرم یه امام زاده بود، بعد گفتن یک کسی یک موقفه ای داره اینجا اطعام میده، یه سخنرانی شما باشه. رفت. این موقفه 140 سال برقرار. من هیچ وقت نگفته بودم خدای پولم بده. وقتی اینو دیدم بودم خیلی کار کردم. این آقا رشتی بوده که در کاشمر موقوفه کرده، اسمش امین و تجار رشتی. پسره بهش گفته بابایی دارایی تو وقت کن، برم مکه و بیام. رفت برگشت قبل از که وقت کنه از دنیا رفت. ظاهرن این تک پسرش بوده، هم سر جنازه باباش نشست وقت پش کرد، وقت پش کرده به این صورت که از فاطمیه اول تا ولادت حضرت، یعنی از 15 جمادی الاولا تا 25 جمادی الثانی میشه 40. این 40 شب حتما اطعام ده، شبی 400 نفر. این 400 نفر باید کارت داشته باشن بیان، برای هر یک شبی از قبل به مردم کاشمر کارت میده برای یه شب، یعنی 16,000 نفر رو از افراد رو کارت میده، شبی 400 تا میره. من اونجا سخنرانی رو کردم، بعد از من اطعام کرد. یک قاشق، یک لیوان، یک وسیله یک بار مصرف نبود. سفره‌شون 40 باری بود. پهن کردن. برای هر سه نفر یه مجموعه قدی. تو این مجموعه یه سینی گردی بود، حسابی بود، پلو سه تا قاب بزرگ بود بکشن توی سه تا هم کاسه خورش، یکی خورش قیمه، یکی خورش سبزی، یکم خورش بسنج، هر شب هم تو اینا برای سه نفر. روغنش هم از روغن خوب، یه مقدار نون، یه پارچه آب، نه نوشابه نه دوغنه، یه چند تا لیوان اشتی. یک ذره دونه برنج ریخته نمیشد هیچ. چرا؟ چون هرکس مال خودش میکشید برای خودش و اون چه میمون دست نخورده. محافظ من همین آقای جهلان، نه آقای جهلان گذار تذرفش بود، گفتم این نمیشه بیزش باید بخورش، دینا چار شد خوردش. گفت اینا برام کشیدن. گفت خودم خواستم. یک دونه برنج دور ریز نمیشه، یک ذره اسرا، یک دونه برنج رو زمین افتادن، هیچی نبود. و این 140 سال بر همین مبنا برارش. بچه ها چقدر آدم های ساله ای بود که این موقوفه رو نفروختن، نکردن مال شخص. این آمده چکار کرده؟ عذاب و جشن رو هم دیگه برسی کرد. همطوری که برای جشن هزینه کرده، برای عذاب هزینه کرده، برای جشن خیلی منظم بود، یه جوری اصلا برای اطعام اینا خودش ساخت. چقدر این وقف کار خوبی. شما خودتون در حد وسعتون سعی کن بدون بیریز و بپاش یه جلسه های مثلا شادی ایجاد کن. مثلا از همسایه های مدرسه دعوت کنی با بچه هاشون بیان. فقط شما یه محبتی کنی. اینجا چون مدرسه مردان هست، از پدر خانواده و پسرهاشون رو تدار. مجلس دختران هم از زناشون دارد. و بدونید که همون طوری که حزن عدل بزرگیه بر حزن اونا، فرح و انبساط بر فرح اونا هم عدل بزرگ. پس وقتی این جلسه امروز هم برای این گذاشتم که وقتی کسی گریه میکنه قیمتشو بدونه. یه الماس به اندازه یه قطره چقدر قیمت داره؟ یه قطره قیمتش از یه الماس بیشتر. لبخند زدن و ادخال سرور همونه. شما اگر کسی آمد با اتون مشورت کرد من میخوام مثلا زن بگیرم، شما چه توصیه میکنی؟ بگو به روش فاطمه زهرا و علی علیه السلام ازدواج کن. او میگه مهرستانه بکنم، مردم خیال میکنن مهرستانه یعنی همینه، این نیست. مهر السنه یعنی این که مهر نقد پرداخته بشه، جهیز از مهر پرداخته بشه، جلسه عقد و عروسی از مهر پرداخته بشه، زینت آلات از مهر پرداخته بشه، پدر عروس و پدر داماد پوست تخمک گردنشون نباشه. وقتی مرد هزینه کرد قطر زنش میده، وقتی مفت گیرش اومد مفتم از دست. یا این طلاق هایی که میاد زیاد به خاطر مهرهای فزمه است. همیشه تو زندگیتون با مهر فزمه بجنگید. مهر فزمه زندگی رو میکنه جهنم. میدونی چرا؟ این مهره برای زن میشه شمشیر داموکلس. داموکلس یه امپراتور روم بود، یه شمشیر برای سرش آویزون. هر کی میمد شکایت میکرد یه ضربه بهش میگفت مردم از ترسو هستن از هم شکایت دیگه نمیکرد، میگفتن شمشیر داموکلس. این مهر سنگینه شمشیر داموکلس. خانم گذشته هر وقت بی ادبی کردی بذار به ایچ. ها چه فایده داره؟ ای زندگی نی زندانه. زن مرد زندانی میکنه در زندانی به نام مهریه. حالا بعضی یادشون میخواد زندانشون تنگ تر باشه. هرچی مهر رو سنگین تر کنی زندان تنگ تر. دیدی که مرده یه سنگی میزنن روش بردن از که این سنگو بیدن چی یه ای زنده شد خواست در بره یا زیر سنگ نتوندن. حالا اونایی که مهرشون سنگینه سنگ سنگین تری روش گذاشتن. نگفتی آدم های اعیان اشراف یه سنگوی بزرگی میزنن روش، آدم های فقیر های تیک سنگ کوچیکی میذارن. بدونی مهره یه سنگ قبره. اگر به ذمه گرفتی، اما اگر نقد دادی. بدونی چرا؟ این زن میگه ما سیردین بابام نیستیم، بابام نمیتونه بگه به من من یه یخچال برای تو خریدم یه فرش برای تو خریدم. من میگم بابا یه پوست تخمکم از تو من نگرفتم. وقتی چیزی ازش نگرفتن هی امرو نهیم بشنم کن، هی راهنمایی ای بر او برم نمیکن. وقتی مهرش از شوهرش گرفته نه منت پدر زنه نه پدر شوهر، نه مرد زیر منت پدر زنه نه زن زیر منت پدر شوهر، خودشون با هم زندگی میکنه. خیلی برکت داره این که مهر نقد باشه. مهر اون زمان هم 500 درهم معادل 50 دینار. در اسلام دیه یه انسان یا 1000 گوسفند یا 1000 دینار، یعنی گوسفند و دینار با همه. حساب بکنید 50 گوسفند یه جهیز مختصر و مسائل دست میاد. و زن وقتی ببینه این پول 50 گوسفند دستشه، هر چیشو خرج نکرده برش میمونه، از جهت میره ساده ترش انتخاب میکن که باقیش برش بمونه. اما وقتی میخواد از باباش درکش کنه میگه به او یخچال نمونه او دادی، بل من کمتر از او نباید باشه. بعضی از پدرها میرن کلیهشون میفروشن که بخوان جهیز دخترشون بده. من براتون این مطلب گفتم که آخر یه روزی شما سراغ جایی میری از اول این الگو رو برای ازدواجشون داشته باشید که بگید من مهر رو نقد بپردازم این اندازه، و بعد جهیزه از اون باشه، مخارج جلسه از اون باشه. یه آقای در تهران از بس که این جلسه های عقد و تالار گذاشتن برش سود داشته، که دلش خواسته اینایی که در یه سال گذشته آمدن تو تالار ما، زن و شوهرشون به یه شام رایگان دعوت کن، یه شب گذشته. وقتی از نادعوت کرده معلوم شده اینا جواب دادن 80% زن و مرد از هم جدا شد، 80% طلاق دادن تو یه سال. ملتشی فاطمی رهبری که درباره ساده زیستی، اقتصاد مقاومتی صحبت میکنه، شما باید نوک پیکان باشید، شما باید رأس مخروط باشید، شما نگید نمیشه، بکنید میشه. و السلام علیکم برم.